الرحمن الرحیم. بحث ما درباره روایاتی بود که این روایات مجموعاً دلالت می کند بر این که در زمان امام ها عمل به خبر واحد مورد توجه بوده و به خبر واحد عمل می کردن و امام ها این مسئله را اجازه دادند، رد نکردند، ما رو از اون عمل باز نداشتند و بلکه تأیید کردند که ما به گفتار واحد و خبر واحد عمل کنیم. یکی سلام علیکم از اون توائف اون روایاتی است که دلالت می کند که در حوادث واقع عمل حوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا، در حوادث واقع مراجعه کنید به راویان حدیث. خب این راویان حدیث نگفته است که به شرط این که موجب علم باشه حدیثشون، به شرط این که متواتر باشند، مطلقه راویان حدیث همه موارد رو شامل میشه. این هم یک طایفه. طایفه دیگر از این روایات اون روایاتی است که ترغیب میکند بر نوشتن حدیث، حفظ کردن حدیث. خب حدیث حفظ کردن، حفظ کنیم که چی؟ حفظ کنیم که این حفظ کردن سبب میشه این احادیثی که دستورالعمله اینا باقی بمونه، والا اگر این که ما حفظ بکنیم اما از اون طرف حجت نباشه، اینا حجت نباشه، خب این حفظ کردن چه فایده ای داره؟ روایاتی که حجیت نداره برای ما از نظر عمل کردن حکم شرعی را نمیتوانیم از اینا استفاده کنیم، چه لزومی دارد ما اینها را ما حفظ کنیم؟ مثلا روایاتی که وارد شده من حفظ علی امتی 40 حدیثا و عصاه الله یوم القیامت فقیها، حفظ کند کسی 40 حدیث را روز قیامت فقیه محشور میشه، که سبب شده این روایت که عده از علما شروع کردن کتاب هایی به نام 40 نوشتن، از جمله 40 شیخ بهایی، امام هم یه 40 دارن، علی حالین این 40یاتی که نوشته شده اینها دنبال این حدیث نوشتن، شرط دادن، حفظ کردن، پس منظور حجیت داره، ولا برن و 40 حدیث بنویسن حفظ کنن اما حجت نیست، این کوسه و ریش پهنه، هیچ با هم دیگه مقایسه یعنی جور نمیاد. این که برید و روایات رو حفظ کنید و بنویسید بعد هم حجت نباشه. نه نمی نویسن یا می نویسن، ما حالا کار نداریم کی می نویسه کی نمی نویسه، ما قول امام رو در نظر می گیریم. امام میگه برید بنویسید، امام میگه برید بنویسید، این احادیث رو جمع آوری کنید، حفظ کنید. امام که این مطلب رو میفرماید از توش در میاد که حجته. دسته دیگر روایاتی که بحث میکند که عده آمدن بر علیه ما دروغ گفتن، کذاب ها را بشناسید، وزاع ها را بشناسید، آدم های حسابی را بشناسید. خب معلوم میشد که اگر یه روایتی را کذاب نقل نکنه حجیت داره، والا اگر روایاتی که نقل میکنن حجیت ندارن. خب این همه اصرار که کذاب ها را بشناسید چی؟ چی به اصطلاح اثری دارد و سودی دارد؟ شناختن کذاب از و فرق گذاشتن بین کذاب و غیر کذاب وقتی اثر دارد که اگر کذاب نبود راوی روایت حجیت داشته باشد، والا اگر روایت چه کذاب نکند چه غیر کذاب نکند حجیت نداشته باشد، این همه اصرار در شناختن کذابین و این که دروغ بستن بر ما، این همه اصرار چه فایده؟ مجموع این روایات همه دلالت میکند بر این که خبری که قول ثقه باشد حجت است، مخصوصا اگر محفوف به قرائن باشد و احتمال کذب درباره او ندیم. شیخ انصاری اینطور فرموده، اما حالا عادلم باید باشد این راوی، این عدالت رو ما تا به حال دست نیاوردیم. این چه مسلمه این است که دروغگو نباشد، ثقه باشد، مورد اطمینان باشد، محفوف به قرائن باشد. اطایفت سالسه، طایفه سوم از روایاتی که دلالت می کنن مجموعاً بر اعتبار خبر واحد، ما دل علی وجوب الرجوع الی الروات، اون روایاتی است که بر ما واجب می کند رجوع کنیم به روات و ثقات و علما، مثل قوله علیه السلام و اما الحوادث الواقعه، اما حوادثی که واقع می شود، مثلا تمام این قضایا حوادث واقع است، درباره جنگ چه بکنیم، با شاه چه بکنیم، درباره مثلا مقابله به مثل با صدام وظیفه چیه، حتی نماز، حتی روزه یوم شک، عرض کنم که نه همه مسائل حوادث واقع است. هر روز انسان هزارها حادثه برای او پیش میاد، فردی و اجتماعی، که باید حکم اونها را بداند. فرج اوفیه، در اینجا گفتن رجوع کنید الی روات حدیثنا، به راویان حدیث ما مراجعه کنید، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، زیرا راویان ما حجت منم بر شما و منم حجت الله. الا ما شاء الله من الروایات فی امثال هذا المعنا، خیلی روایت در این زمینه داریم. خب این روایات همه که میگه فرجو الی روات، از این فرجو الی روات میخوان استدلال کنن حجیت احادیث، چون نگفته حدیثی که موجب علم باشه، حدیثی که موجب قطع باشه یا متواتر باشه مطلقه. اطایفت رابعه، گروه چهارم از روایات، ما دله، اون روایاتی است که دلالت میکند علی ترغیب فی الروایه، برید روایت حفظ کنید، والحث علیها، وادار میکنه برید روایت یاد بگیرید و کتابتها بنویسید و ابلاغها به مردم برسانید، مثل روایت نبوی مستفیض بلکه متواتر. مستفیض یعنی نزدیک است به حد تواتر برسه. روایت این من حفظ علی امتی 40 حدیثن، کسی که بر امت من 40 حدیث را حفظ کند، بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه، خداوند او را فقیه و عالم در روز قیامت خواهد محشور کرد. الذی، این روایتی که لعجله صنف کثیران، تصنیف کردن بسیاری از علما 40 را، 40 شیخ بهایی، 40 های دیگه، 40 های را نوشتن، 40 حدیث انتخاب کردن. و مثل قولی علیه السلام، امام علیه السلام فرمودن به راوی اکتب، بنویس، و بث علمک، یعنی پراکنده کن و پخش کن دانشت را، فی بنی عمک، در بین بنی اعمام، برادران، پسر عموهایت، فانه زیرا یأتی زمانون، می آید زمانون حرج، یک زمانی که تنگی و به اصطلاح سختی و تنگی و اینهاست، لا یعنسون الا به کتبهم، در زمان حرج و در زمانی که نمیتونن مردم خدمت امام برسن، زمان تقیه است، انس مردم با نوشته هاشون، یعنی تو خونن، از تو خونم نمیتونن بیان بیرون، لا یعنسون الا به کتبهم، انس نمیگیرند مگر با نوشته های خودشون. این روایت و غیر از این روایت از احادیث که به ما میگوید روایت ها را بنویسید و حفظ کنید، اینها همه باز حجیت خبر واحد را دلالت دارد. یا بنویسند و خیلی خوب همین جور کتاب ها نوشته بشه. خب حالا ما به اینا عمل اجازه میدید بکنیم؟ نه نه نه. پس چرا بنویسیم؟ خب حالا بنویسید. این نوشتن حتما به خاطر عمل این پراکند بس علم کفی بنی عمک، این علوم را و این روایات را توی پسر عموهاش منتشر بکنه، برای این که عمل کنن. پس این قریده است بر حجیت خبر واحد. طایفه پنجم، اون روایاتی که دلالت میکند علی ذم الکذب علیهم، چرا بد میگن، چرا دروغ میبندن بر ما، و تحذیر از کذابین علیهم، فلانی رو خدا لعنت کند بر روایات پدر من دروغ بست چنین چنان، فانه لو لم یکن الاخذ، خب اگر اخذ به اخبار احاد امر معروف بین مسلمین نبود، یعنی یک امر رایج، این از یک جای دیگه استدلال میکنه، میگه که معلوم میشد اخبار احاد رو مردم عمل میکردن و یک امر رایجی بوده و امام تأیید کرده بودن، اون وقت یک عده استفاده جو از راه روایات خواستن افکار عوضی خودشون رو تحمیل کنن. مردم عمل میکردن، اینا یه روایاتی بر نفع تصوف مثلا در آوردن، مردم عمل میکردن، اینا یک روایاتی فرض کنید بر نفع نمیدونم یک موضوعاتی که از اسلام نیز ذکر کردن، بنابراین و عقاید خرافی خودشون، اهم از جفر، اهم از تفویض، جبر میگم جفر، اهم از جبر، اهم از تفویض، اهم از عرض کنم که عقاید یهود، اینها را به وسیله روایت بر علیه ائمه و از زبان ائمه بیان میکردن. معلوم میشه رایج بوده عمل به روایات، که اینا از طریق جعل روایت خواستن مردم را وادار کنن که به این روایت مجبور هم عمل کنن، از این راه وارد میشه. فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنَ الْعَقْدُ بِأَخْبَارِ آحَادٍ امر معروف، اگر این که اخذ به اخبار آحاد امر معروفی نبود و شناخته نشده بین مسلمین نبود، لما کان مجال للکذب علیهم، دیگه زمینه دروغ برای اونها فراهم نمیشه. ولما کان مورد للخوف من الکذب علیهم، خب مردم عمل نمی کردن دیگه، براستش هم دروغ نمی کرد، عمل نمی کردن، به دروغش هم عمل نمی کردن، هیچ موردی برای خوف از کذب بر ائمه پیدا نمی شد. ولت تحذیر من الکذابین، زمینه برای تحذیر و برحذر کردن کذابین نبود، لانه لا اثر للکذب لو کان خبر الواحد علی کل حال غیر مقبول عند المسلمین، زیرا اثری برای دروغ نیست. بر فرض 1,000,000 روایت دروغ ببندن، اگر خبر واحد مقبول مسلمین نباشد و به خبر واحد حتی راستش هم عمل نمی کنن، خب 100,000,000,000 ببندن دروغ، چه ضرری داره؟ پس دیگه نباید دست پاچه بشن. اینی که دست پاچه میشن که روایت دروغ رو جدا کنید از راست، معلوم شد به راست ها مردم عمل میکردن و این روش بوده، زیرا اثری برای دروغ نیست اگر خبر واحد علی کل حال غیر مقبول باشد عند المسلمین. قال شیخ الاعظم، شیخ اعظم مراد شیخ مرتضای انصاری است. شیخ مرتضای انصاری فرموده بعد نقل لحاظه توائف، بعد از اینکه این توائف و این قسمت ها از روایات را از اخبار را نقل کرده، گفته و هو علی حق فی ما قال، گفته است که این کسی که شیخ انصاری گفته وقتی که این حرف را نقل کرده است از اخبار، گفته است این استدلال کننده در حرفاش و استدلالش برای این روایات به حجت خبر واحد درست میگه، خب حالا ضمیر به کی برمیگرده نمیدونم، شیخ طوسی برمیگرده ممکنه، باید ببینیم قبلا به کی بوده این آقای شیخ طوسی یا هر کس که به این اخبار استدلال کرده برای حجت خبر واحد، علی حق فی ما قال، در این استدلالش روشش درسته، خوب حرف زده. بعد این روایات الی غیر ذلک از اخبار، اون اخباری که یستفاد از مجموع اینها استفاده میشه، رزل ائمه بالعمل بالخبر، که ائمه از عمل به خبر راضی هستند. و این لم یفید القطع، هرچند مفید قطع نباشه. وقد ادعا فی الوسائل تواتر الاخبار بالعمل به خبر الثقه، و به تحقیق ادعا علاسه همه این روایات، تنها اون روایت نیست. کسی که استدلال کرده برای حجت خبر واحد به مجموعه این روایات، او در این استدلال روشش حقه. و غیر از این روایت هم باز هست که از مجموع اونا استفاده میشه، رضای ائمه به عمل و خبر واحد و ان لم یفید القطع، هرچند اون روایت مفید قطع نباشه. وقد ادعا فی الوسائل، تحقیق ادعا کرده از شیخ خر عاملی در کتاب وسائل، تواتر الاخبار بالعمل به خبر ثقه، به این که در رابطه با عمل به خبر ثقه اخبار متواتره، یعنی اونقدر روایت هست که به حد تواتره که به خبر ثقه صحیح از عمل بکنید. الا خب هر خبر ثقه‌ای الا این که قدر متیقن منها از اون اخبار، خبر ثقه الذی یضعف، بله یضعف فیه احتمال که ضعیف می و یضعف فیه احتمال الکذب، ضعیف شده است در او یا ضعیف است در او احتمال کذب، علی وجه لا یعتنا به العقلا، اونقدر احتمال کذب درباره او ضعیفه که به اون احتمال عقلا اعتنایی نمی کنن. و یقبهون یا یقبهون التوقف فی لأجل ذلک الاحتمال، و علما قبیح می شمارن توقف را به خاطر این احتمال. یه احتمال 1001 هست که این دروغ باشه روایت، احتمال 101 هست که این دروغ باشه، میگم به خاطر این احتمال 101، 110، حتی 120 توقف نباید بکنی، بلکه بایستی عمل بکنی. کما دل علیه الفاظ ثقه و مأمون و صادق و غیره، میفرماید دلالت میکند بر این مطلب که باید عقلا احتمال خطا ندن، اون احتمال خطایی که سبب انصراف اونها بشه نباشه. میگه این مطلب را جمله ثقه در بعضی روایات مأمون، در بعضی روایات صادق، اینا این جمله را میفهمونن. مثلا ببینید، میگد که این آقا ثقه است، وقتی میگه این آقا ثقه است یعنی احتمال خلاف در او اعتنا نکن. میگد مأمون علی الدین و الدنیا، مأمون بر دین و دنیاست، یعنی احتمال خلاف هم اگر میدی بهش اعتنا نکن. صادق است یعنی راست میگه، احتمال دروغ دربارش میدی این احتمال رو بهش توجهی نکن. هم صادق بودن و مأمون بودن و ثقه بودن تو این روایات چندگانه که الان خوندیم، مثلا در روایات دیروز درسی که خوندیم بود درباره بعضی از اصحاب ائمه، میگن به اینها اعتنا نکن. خود این معلوم میشد باید احتمال کذبش ضعیف باشه، ها پس باید صادق باشه، امین باشه، موثوق باشه و احتمال دروغ گفتنش ضعیف باشه، نه اینکه صدی 55 راست میگه، صدی 40 مثلا 55 راست میگه، صدی 45 هم احتمال دروغ دارد. نه، صدی 51 راست میگه، صدی 49 احتمال دروغ میداد. این اندازه احتمال صدی 49 زیاده. اینجوری نباید باشد، باید احتمال دروغش اونقدر ضعیف باشد که اگر کسی تأمل کنن اوغلا بگن خیلی بی خود تأمل میکنی، برو عمل بکن به روایت. بله روایتی که وارد از در اخبار متقدمه و هی ایزن منصرف و اطلاق غیرها، این روایاتی که در اونجا هست. خب در اینجا وحی ایزن منصرف و اطلاق غیرها یک حرفیست، میگه شما در بعضی از روایات به قول خودتون نوشته موثوق، نوشته صادق، نوشته مأمون. خیلی خوب، اون دلالت میکند که بایستی احتمال خلافش کم باشه. اما همه این روایات که این ستاره ننوشته، در یه روایاتی هست مطلقه نوشته عمل کن به روایات آحاد، عمل کن به خبره، به اصطلاح به راویه های ما که از ما نقل میکنن. مطلقه دیگه ندارد مأمونه، صادقه. میگه اطلاق اونها را هم این روایات تقیید میکنه، یا میگد انصراف دارد از اطلاق، نمیتونیم ما به اون اطلاق عقد کنیم. پس در بعضی از روایات که میگه صادق باشه، موثوق باشه، مأمون باشه، انصراف اطلاقی بعضی روایات دیگر را هم از بین میبرد، میگه به اون اطلاقش نمیشه عمل کرد. منصرف اطلاق غیر این روایات. و اضافه، بعد شیخ اعظم اضافه کرده، و اما العداله، اما عدالت آیا در روایات لازمه یا نه؟ فاکثر الاخبار المتقدمه خالیتون انها، اکثر اخبار متقدمه خالیست، بل و فی کثیر من التصریح بخلافه، بلکه در بسیاری از اخبار متقدمه تصریح بخلاف اون عدالت که عدالت لزومی ندارد. و هو علی حق، این آقایی که باید ببینیم شیخ انصاری این نقل رو از کی نقل میکنه در رسائل هست. بله این بله بله درست، حالا یا شیخ یا دیگر، یا قول مظفره یا قول شیخه. علی حال این در این که این روایات را دلالت میکنن آورده استدلال کرده برای حجت خبر واحد، درست میگه. خب بگذره، آیا حجت خبر واحد بعد از روایات به اجماع هم اثبات میشه یا با اجماع اثبات نمیشه؟ سلام علیکم. میفرماید بر اینکه عده ای از علما ادعای اجماع کرده اند به خبر واحد، از اونهاست در رأسشان شیخ طائفه، شیخ طوسی علیه الرحمت و رضوان. علمایی بعد از شیخ طوسی هم آمدند و بر حجت خبر واحد ادعای اجماع کردند. نقل میکنه اینا کی هستند، یکی پس از دیگری. بعد میفرماید در مقابل عده ای از علمای امامیه مثل سید مرتضی، اینها ادعای اجماع کردن بر عدم حجت خبر واحد. عبارت اینها هم هر دو یکی. شیخ علیه الرحمه میگوید با اینکه اکثر این روایات موجب علم نیست، عمل میکنند، اجماع علماست که عمل. سید مرتضی هم رضوان الله تعالی علیه می فرماید اینها چون موجب علم نیست، عمل به اونها نمی شود. وقت تابعینی هم دارد سید مرتضی، اون تابعینش هم همین جور میگن. مسئله که خیلی غریبه و عجیبه اینه که اولا شیخ طوسی و سید مرتضی اصلشون نزدیک همدیگه است، اینها با یک واسطه، اینها پدر، اینها استاد شاگرد هستند. ممکنه البته سید مرتضی اینها شاگرد شیخ مفید ظاهرن هستن، ولی زمانشون نزدیک هم و بعدم همشون عالم و دقیق در بیان مطالب. چطور میشد شیخ طوسی مدعی هست اجماع را بر عمل به خبر واحد، سید مرتضی مدعی هست بر اجماع به عدم خبر و عدم حجت خبر واحد؟ این اگه مثلا زمان ما بود و شیخ طوسی دو عصر بود، 12 قرن با هم فاصله بود، ممکنه اونها در بینشون اجماع بر عمل باشه، ما در زمانمون اجماع بر عدم عمل باشه. اگر خدای نکرده اینها دقیق نبودن در عباراتشون، ممکن بود یک احتمالاتی بدیم که مثلا یکی از اینها دقت خوب نکرده، ولی هر دو دقیق، هر دو هم اصل و معاصر، یک نفر بگوید که اجماع علماست بر عمل به خبر واحد، دیگری بگوید اجماع علماست بر عدم عمل به خبر واحد، و هر دو هم شرایط حجیت را یک جور بدانن، این خیلی بعیده. حالا به چه وجه باید هم کرد کلام شیخ و سید مرتضی را؟ اینجا سه وجه دارن که حمل میکنن تا ببینیم که اون حمل ها درسته یا نه. حکایت کردن جماعت کبیری تصریحاً و تلویحاً اشارتاً اجماع را از قبل علمای امامیه بر حجیت خبر واحد، البته اذا کان ثقتاً مأمونن فی نقله، گفتن اگر خبر واحد ثقه باشه، مأمون در نقل باشه، امین در نقل باشه، حرفش حجت. و ان لم یفید خبره العلم، خبره العلم هرچند مفید نباشد خبر او علم را، خبر اون آقایی که نقل کرده مفید علم نباشد. و علی رأس الحاکین للاجماع، سرآمد کسانی که حکایت اجماع کرده اند شیخ طایفه طوسی، شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف است، در کتاب عدش که کتاب اصول جلد 1 صفحه 47 اینجور فرموده: لکنه اشترته فی مختاره من الرأی و حکا علیه الاجماع ان یکون خبر الله واردا من طریق اصحابنا. لکن اون آقا، یا لکنه اشترته، لکن شرط شده، اینجوری بگیم لکنه اشترته، شرط شده فی مختاره من الرأی و حکا علیه الاجماع، شرط شده در آنچه از نظریه انتخاب شده و اجماع هم به او دلالت میکنه، شرط شده که خبر واحد که حجیت هم دارد وارد شده باشد من طریق اصحابنا، یعنی از طریق امامیه وارد شده باشه، القائلین بالامامه، اصحابی که قائل به تشیع و امامت و ولایتن، از اونا باشه. و کان ذلک مروی عن النبی او عن الواحد من الائمه و کان ممن لا یطعن فی روایته، این از طریق اصحاب ما باشه و مروی از نبی صلی الله علیه و آله باشه این روایت، یعنی روایت از پیغمبر نقل کرده باشه یا یکی از ائمه اطهار نقل کرده باشه. و کان این راوی ممن لا یطعن فی روایته، در روایت او طعن زده نمیشه، نمیگن روایتش روایت متعونه و جراحت داره و به اصطلاح روایتی است که خدش داره، نه خیر، اینجوری نمیگن. و یکون صدیدن فی نقله، در گفتهاش این راوی روشش روش خوبیه، روش شرع پسنده، محکم صدید، یعنی اون چیزی که مطابق عقل و شرع باشه. این حرف حرف شیخ طوسی است و تبعه فی ذلک فی التصریح بالاجماع از سید رضی الدین ابن طاووس، تابع این شیخ طوسی شده اند در تصریح به اجماع. او تصریح کرده اجماع دارن علما، و سید رزید ابن طاووس هم تابع او شده و علامه هلی در نهایم در نهایم و محدث مجلسی در بعض کتابهاش کما حکی ازار که انهم شیخ الاعظم فی الرسائل شیخ مرتضای انصاری در کتاب رسائل از اینها ادعای اجماع نقل میکنه. خب این یک و در مقابل ذالک یعنی ادعای اجماع بر حجت خبر واحد حکایت کردن جماعت دیگری اجماع امامیه را بر عدم حجیت که حجیت خبر واحد نداریم ما اجماع نداریم یعنی اجماع داریم بر عدم حجیت. سرآمد اینها و رأس اینها و رئیس اینها سید شریف مرتضی اعلی الله درجته هست برادر سید مرتضی برادر سید رضی و جعله به منزله القیاس یعنی سید مرتضی خبر واحد رو مثل قیاس دونسته طوری که شیعه به قیاس عمل نمی کنه اجماعی هم هست سید هم شیعه به خبر واحد عمل نمی کنه اجماعی هم هست در این که ترک عمل به این خبر واحد معروفن مثل قیاس مثل ترک عمل به قیاس من مذهب شیعه از مذهب شیعه و تبعه علی ذلک شیخ ابن ادریس فی السرائر شیخ ابن ادریس در سرائر او هم روش سید مرتضی را تبعیت کرده و نقل کلاما لسید المرتضی فی المقدمه کلامی هم در سید مرتضی در مقدمه اون کتاب هست و انتقد فی اکثر من موضوع من کتابه شیخ طوسی را فی عملی به خبر واحد صاحب سرایر در بسیاری از کتابش و در مواردی از کتابش به شیخ طوسی اعتراض کرده که چرا شیخ طوسی عمل به خبر واحد میکنه و کرر تبعن سید قوله و تابعن سید مرتضی این آقای صاحب سرایر یه حرف رو تکرار کرده چیه اونی که تکرار کرده ان خبر الواحد لا یوجب علما ولا عملا نه موجب علم و نه موجب عمل علم نیست به جهت این که مفید قطع نیست موجب عمل نیست یعنی بهش نباید عمل کرد و اون چی به او عمل کنن از شر حساب نمیشه و کذالک نقل عن التبرسی صاحب المجمع البيان تصریحه فی نقل الاجماع على عدم العمل به خبر الواحد همین جور نقل شده است از شیخ طبرسی صاحب مجمع البيان آمده است گفته است تصریح کرده در فی نقل الاجماع على عدم عمل به خبر واحد در این که اجماع داریم که عمل به خبر واحد نمی شود. خب این دو تا اجماع در مقابل هم حالا ایشان هم از همین ترجمه می کنه و غریب در باب اونی که خیلی عجیبه در باب وقوع مثل هاز تدافع یعنی این درگیری که او از این طرف میگه اجماع داریم این از این طرف میگه اجماع داریم بین نقل شیخ و سید از اجماع امام میگه این دوتا اجماع در مقابل هم این غریبه ما انهما متعاصران انهما اصلا بل الاول تلمز على الثانی شیخ طوسی پیش سید مرتضی تلمز کرده و هم الخبیران اینا خبیرند عالمند به مذهب امامیه لیس من شأنهما ان یحکیا مثل هذا الامر این حرف را هم نمیتونیم بگیم نقل کردند بدون تثبت و خبریت کامل یعنی بدون تحقیق آمدن اون آمده از شیخ طوسی گفته اجماع داریم سید مرتضی هم آمده گفته اجماع برخلاف داریم اینجوری نیست فلذالک وقع الواقعون از این نظر است که بحث کننده ها و کتاب نویسا و کسانی که در باب خبر واحد صحبت میکنن واقع شدن فی حیرت عظیمه که در سیک سرگردانی عجیبی من اجل توفیق بین نقله ما که این نقل شیخ طوسی را و نقل سید مرتضی را بیان دو با هم توجیه کنن، بگن او مرادش اونه، این مرادش اینه، یه قدری دوریش رو حل کنن. و قد حکر شیخ العظم فلسائل وجوها للجمع، مثلا یک وجه این است مراد سید مرتضی از این که اجماع داریم بر عدم عمل به خبر واحد، اون خبر واحد است که از راه مخالفین ما سر زده، یعنی سنی ها نقل کردن. خب شیخ طوسی هم اون خبر واحدی که از طریق مخالفین ما وارد شده باشه، او هم با اون روایات مخالف. یک حمل اینه، یعنی در واقع جمع میشه بین دو قول. او میگه اجماع داریم بر ترک عمل بر عمل، شیخ طوسی میگه اجماع، سید مرتضی میگه اجماع داریم بر ترک عمل به خبر واحدی که از طرق عامه نقل شده باشد. شیخ طوسی هم همین اجماع رو قبول دارد، پس توافق شد. یکی دیگه شیخ طوسی که میگه ما اجماع داریم که به خبر واحد عمل کنیم، اون خبر واحدی است که از کتب اربعه محفوف به قرائن برای ما آمده است. روایتی که از کتب اربعه معمول به آمده و از طریق خاصه آمده در کتب اربعه نقل شده است، او رو ما عمل میکنیم. خب سید مرتضی مخالف عمل با اون روایت محکم مطمئن از کتب اربعه که نیست، پس هر دو با هم توافق کرد. البته مراد کتب اربعه که ما میگیم اون اصول اربعه و اون کتاب های دارج بین شیعه است. البته میدونم ما که اسم میبریم مراد از کتب اربعه رو من میگم، یعنی اون کتب اربعه، اون کتب دارج، نه اربعه، دارج بین اینا که اصول اربعه میگن. اصول اربعه میگم گفتن که از سوی اینا این چهار کتاب در آمده. اون کتاب هایی که قبل از کتب اربعه بین سید مرتضی هم دارج بوده، معتبر بوده، مورد اطمینان بوده، میگن اون ما اجماع داریم اون روایاتی که مال کتب معتبر بوده حجته. حالا شما نگید کتب اربعه که اشکال وارد بشه، در زمان سید مرتضی کتب اربعه نبوده. مثلا میفرماید فلذلک، خب پس دو تا یا سه تا وجه هم ذکر میکنن، ولی بعد یک وجه دیگری شیخ مرتضای انصاری برای جمع بین حرف سید و شیخ نقل میکنه که میگه این وجه من از همه وجه ها بهتر و محکم تره. فلذلک وقع واحسون در حیرت عظیمی از جهت توفیق و جمع کردن بین دو نقل این علما، یعنی شیخ طوسی و سید مرتضی، و حکایت کرده شیخ اعظم در رسائلش وجوهی برای جمع، مثلا مثل ان یکونه، بچه جمع یکیش نه، یکونه مراد سید مرتضی از خبر واحد الذی حکل اجماع علی عدم العمل به، اون خبر واحدی را که اون خبر واحدی را حجت نمی داند و حکایت کرده اجماع را بر عدم عمل به او، اون چه خبر واحدی است؟ ول خبر واحد الذی یرویه مخالفون، اون خبر واحدی است که مخالفین ما نقل بکنن. برادران عامه دیگه حالا داره همینه میگه دیگه، یعنی سید مرتضی که میگه روایت های واحد حجت نیست، اون روایت های واحدی است که یرویه مخالفونا، وقت بعد میگه و شیخ هم یتفق و معهو علازاله، شیخ طوسی هم با این حرف موافقه که اون روایاتی که از طرق عامه است ما عمل نکن. پس اینجا وفاق پیدا کردن هم شیخ هم سید. وفاق دیگر، بعضی ها گفتن یجوز ان یکون مراده من خبر الواحد ما یقابل المعخوض من الثقات. گفته است مراد سید مرتضی اینه، خبر واحد حجت نیست، آنچه مقابل اون روایت ثقه است که حفظ شده در اصول معمول به در نزد جمیع خواص طایفه، حالا میگید فصول اون کتاب های چارگانه اونجا جمع نشده بوده، اینجا میگید بله اصول معمول به. این اصول معمول به یعنی اصول اربعه ما 400 تا اصل بوده، کتاب های کوچولو کوچولو، اصلون در وضو، اصلون در جبیره، اصلی درباره یوم الشک، هر مسئله یه اصلی بوده، درباره اون روایاتی جمع شده بوده، این جمیع خواص طایفه به این اصول عمل میکرده. پس مراد این که ما بگیریم عمل به خبر واحد را، ما یقابل المأخوذ من الصغات المحفوظ فی الاصول المعمول با عند جمیع خواص طایفه، اون روایات را عمل نمی کنیم که در مقابل اون روایات ثقه است که محفوظ است در اصول اربعه معه در نزد جمیع خواص طایفه. در اینجا هم حرف سیدم همینه، و این از این یتقارب و ما حرف شیخ در حکایت از اجماع، یعنی همون جوری که شیخ میگه اجماع داریم، سید مرتضی هم میگه اون موارد نادره را کنار میگذاریم و به این اجماع ما قبول داریم که روایاتی که همراه با قرینه باشه ما عمل کنیم. اینم که احتمال دوم و بچه دوم. و قیل یجوز ان یکون مراد شیخ من خبر واحد خبر واحد مفهوم. احتمال سوم اینه مراد شیخ از خبر واحد خبر واحد مفهوم به قرائن سید مرتضی، اون روایت واحد مفهوم به قرائن را حجت میداند. پس باز اینم نوفاق سوم، مراد شیخ از خبر واحد خبر واحد مفهوم به قرائن مفید به علم است، بله للعلم به صدقهی، در صورتی که علم به صدق داشته باشد عمل میشد. وقف یتفقهی نزی نقلش با نقل سید، سیدم اون خبر واحدی که همراه علم باشه قبول داره. و هذه الوجوه، این وجوه سگانه از توجیهات، قد احسن شیخ انصاری از این توجیهات توجیه اول را بعد ثانی را، ولیکن شیخ انصاری یرا این که ارجع از همه اینها ما ذکره هو من الوجه، اون وجهی که خود شیخ انصاری گفته او درسته، و هو اون وجهی که درست گفته، و اکد علیه اکثر من مره، و بیشتر از یک موارد در مواردی آمده و تأکید کرده. و خلاصه این حرف از خارج من بگم بعد از رو بخونم. شیخ چی گفته است که چون در اونجا هست، شیخ طوسی گفته است اجماع دارن علما بر این که عمل به خبر واحد لازمه، و اون خبر واحد خبر واحدی است که موجب علم نباشه، موجب علم نباشه. سید گفته اون خبر واحدی که موجب علمه عمل میشه و بقیه خبرهای واحد کنار انداخته میشه. ما بیاییم معنای علم در نزد شیخ طوسی را با معنای علم در نزد سید مرتضی را براش فرق قائل بشیم، بگیم اون علمی مورد نظر سید مرتضی است که موجب اطمینان باشه، و اون علمی مورد نظر شیخ طوسی است که موجب قطع باشه، و حرفشون نزدیک بشیم. شیخ طوسی میگد اجماع است بر عمل به خبر واحد ولو موجب علم نباشه، یعنی موجب قطع نباشه. خیلی خوب عمل میکنیم. سید مرتضی میگد اگر موجب علم یعنی اطمینان باشد عمل میکنیم، غیر موجب اطمینان را عمل نمیکنیم. پس مراد در مجموع حرفای اینا نزدیک هم میشه. شیخ طوسی میگه اگر موجب علم قطعی باشه لازم نیست، همین اندازه همونجور که سید میگه موجب اطمینان کافیه، سید هم میگه اگر موجب اطمینان باشه کافیه. یعنی در واقع اونی که سید مرتضی میگد اون روایت به اصطلاح عمل نمیشه بهش، اونیست که موجب اطمینان چی نباشه، اطمینان نباشه. شیخ طوسی هم اون روایتی که موجب اطمینان نباشه قبول نداره. در واقع علمی که شیخ طوسی گفته علمی است خیلی در سطح عالی به معنی قطع، میگه ولو موجب این علم نباشه ما عمل میکنیم، یعنی موجب اطمینان باشه عمل میکنیم. شیخ مرتضی، سید مرتضی هم میگه موجب علم باشه خوبه، مرادش از علم همین اطمینانیه که شیخ طوسی خواهد گفت. در اینجا با این مطلب رفع اختلاف میشه. شیخ طوسی هم میگه اگر موجب اطمینان باشه قبوله، سید مرتضی هم میگه اگر موجب اطمینان باشه چی؟ قبوله. این هم وجه دیگر برای رفع اختلاف و نزدیک کردن نظر شیخ طوسی و سید مرتضی. مرحوم شیخ انصاری این وجه را میپسندد بین سایر وجوهی که بیان کردیم. حالا بمونه تا فردا این وجه رو برای شما از رو بخونیم.